ساعت 12:30 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا بیدار هستید و برای شنیدن تازه ترین خبرهای ایران و جهان رادیو فردا رو انتخاب کردید. مجله نیمه شب ما رو میشنوید. آزاده اسدی هستم و با شما هم تا 45 دقیقه آینده با گزارش ها و گفتگوهایی که همکارانم هم تهیه کردن برای این برنامه زنده. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله امشب و همچنان با ما بمانید. رضا جمالی سلام بر تو.
سلام بر تو آزاده و شب شما بخیر شنوندگان گرامی. گزارش ها به نقل از منابع امنیتی و پزشکی مصر حاکی است که 4 نفر در درگیری میان هواداران و مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر در روز دوشنبه کشته شدند. 2 نفر در زد و خورد در شمال قاهره و 1 نفر بر اثر اصابت گلوله در درگیری ها در نزدیکی میدان تحریر کشته شدند و 4 نفر هم هنگام فرار از صحنه درگیری ها با 1 قطار تصادف کرد. دست کم 26 نفر نیز زخمی شدند. همزمان خانواده محمد مرسی ارتش را به آدم دزدی متهم کرده و گفتند که به مراجع داخلی و بین المللی شکایت می کنند. خبرگزاری ایسنا به نقل از یک دیپلمات سفارت ایران در پاکستان می گوید عملیات جستجو برای یافتن 3 کوهنورد ایرانی ناپدید شده همچنان ادامه دارد. این دیپلمات که نامش برده نشده افسوده است که برخلاف گفته مسئولان ورزشی پاکستان عملیات تجسس متوقف نشده بلکه فقط جستجو با هلیکوپتر متوقف شده است. 1 گروه 6 نفر از کوهنوردان ایرانی به قله برود پیک 12th قله مرتفع جهان در شمال پاکستان صعود کرده بودند که 3 نفر از آنها آیدین بزرگی، پویا کیوانی و مجتبی جراحی هنگام بازگشت ناپدید شدند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا برای دیداری 4 روزه از هند وارد دهلی نو شد. آقای بایدن نخستین معاون رئیس جمهوری آمریکا است که در 3 دهه گذشته از هند دیدار می‌کند. او پس از گفتگو با مون ماهون سینگ نخست وزیر هند به مومبای بمبئی مرکز تجاری هند می‌رود و در جلسه‌ای برای جمعی از صاحبان صنایع و کارشناسان هند سخنرانی خواهد کرد. میزان داد و ستد اقتصادی آمریکا و هند سالانه به 100 میلیارد دلار می‌رسد. رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران میگوید فعالیت‌های اقتصادی سپاه در دوره‌های ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با موانع بیشتری روبرو بوده و محدودتر شده است. رمضان شریف به روزنامه شرق گفته است که دست سپاه در حوزه‌های سازندگی در دوره‌های ریاست جمهوری محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی بازتر بوده است. او افزوده است که رستم قاسمی وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد و فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه قبلا به صراحت به این موضوع اشاره کرده است. غلام حسین محسنی جهی دادستان کل کشور روز دوشنبه بار دیگر گفت که پرونده مرگ ستار بهشتی هنوز به دادگاه ارسال نشده است. ستار بهشتی وبلاگ نویس منتقد حاکمیت آبان سال گذشته در منزلش در ربات کریم تهران بازداشت شد اما چند روز بعد در بازداشتگاه نیروی انتظامی تهران درگذشت. غلام حسین محسنی اجایی گفت بازپرس پرونده همچنان میکوشد علت مرگ ستار بهشتی را روشن کند و از فردی به نام محمودی که در زمان بازداشت ستار بهشتی در محل نگهداری او بوده تحقیق کرده است. او افزود که پزشکان گفتند که نمیتوانند با قاطعیت در مورد علت مرگ ستار بهشتی نظر دهند. کارگران اخراجی کارخانه فولاد زاگرس روز دوشنبه برای 2 بار در 5 روز گذشته در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا حدود 200 نفر از 235 کارگر اخراجی کارخانه فولاد زاگرس از شهرستان قروه استان کردستان پس از بی نتیجه ماندن اعتراضهایشان در این استان به تهران آمدند. بر اساس این گزارش و به نقل از نماینده معترضان صبح دوشنبه در کمیسیون اصل 90 مجلس با حضور نماینده کارگران، مدیر عامل کارخانه و سرمایه گذار جدید جلسه‌ای برای رسیدگی به خواستهای کارگران تشکیل شد. در پی استیضاح وزیر امور داخلی افغانستان در مجلس این کشور و رأی به برکناری او، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان این اقدام را غیرقانونی خواند و موضوع را به دادگاه عالی افغانستان ارجاع داد. از 250 نماینده مجلس افغانستان 136 تن روز دوشنبه غلام مجتبی پتنگ وزیر داخله را مسئول بدتر شدن وضع امنیتی کشور خواندند. آزاده
متشکرم رضا جمالی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا و مجله نیمه شب ما رو میشنوید و در ادامه بخش تحلیلی مجله نیمه شب آغاز میشه. رهبر جمهوری اسلامی میگوید به مذاکره با آمریکا خوشبین نیست.
برای اینکه چین کابینه داشته باشه، این افراد رو که انتخاب میکنه معمولا بدون حاشیه هستن. این افراد رو حداقل در حوزه وزارت مایک بعد از تایید وزارت اطلاعات معرفی خواهد کرد.
وزارت نفت میگوید با عراق قرارداد امضا شده ای دارد که ایران روزانه 25 میلیون متر مکعب گاز به عراق برساند.
فعلا صدور گاز ایران به طریقی که خلاف مبانی تحریم بین المللی بشه ممنوعه.
حکم لغو مصوبه ای که بر اساس آن دولت احمدی نژاد نمیتواند بخشی از بدهی به بانک مرکزی را جبران کند.
آقای احمدی نژاد در مباحث رسانه‌ای مدعی خواهند بود که این اقدام مجلس و یا دیوان عدالت دخالت در امور اجرایی دولت بوده و اونها دولت را بدون بدهی تحویل دادن.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه ادبی فرهنگی نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. دو مقام ارشد ایرانی روز یکشنبه اظهاراتی درباره رابطه با جامعه بین‌الملل مطرح کردند. اکبر هاشمی رفسنجانی گفت که نمیشه با تمام جهان قهر بود و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم در سخنانی بر ضرورت خوشبین نبودن به مذاکرات با آمریکا تاکید کرد. از هانا کاویانی بیشتر بشنویم.
در حالی حدود دو هفته به آغاز به کار دولت حسن روحانی باقی مانده که اظهار نظرهای متعددی در زمینه رابطه ایران با جامعه جهانی مطرح می شود. در بیرون از مرزهای ایران به نظر می آید که کشورهای غربی منتظر آغاز به کار دولت تازه هستند. روزنامه نیویورک تایمز روز شنبه در مطلبی درباره گامهای پیش رو در مواجهه با ایران نوشت که آمریکا باید با حسن روحانی وارد مذاکره شده و با کمک متحدان واشنگتن پیشنهادهای تازه‌ای به ایران بدهد و در این حال حق ایران برای دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای را به رسمیت بشناسد. این روزنامه آمریکایی در حالی از تعامل با ایران سخن می‌گوید که روز یکشنبه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات مقام‌های آمریکایی برای مذاکره با ایران گفته است که موضع‌گیری چند ماه گذشته مقام‌های آمریکایی بار دیگر ضرورت خوشبین نبودن به آنها را مورد تایید قرار داده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با کارگزاران نظام گفته است در تعامل با دنیا نباید عملکرد دشمنان خود را از یاد ببریم، حتی اگر بنابر مصالحی آن را به روی او نیاوریم. سخنانی که مجید محمدی جامعه شناس در نیویورک میگوید تازگی ندارد.
این رو بارها همیشون تکرار کرده، این بار استثنا نیست. تنها اتفاقی که افتاده انتخاب آقای روحانی هست با این موضع که باید با دنیا گفتگو کرد، با دنیا مصالحه کرد. آقای خامنه‌ای نمیخواد که در شرایطی که در آستانه تنفیذ و تحلیف رئیس جمهور جدید هست فضا رو تیره و تار بکنه برای دولت آینده، اما من تصورم این هست که آقای روحانی سیاستی رو که در دوره کارزارهای انتخاباتی مطرح کردن نمیتوانند به پیش ببرند.
سیاست تعاملی که حسن روحانی پیشتر از آن سخن گفته، روز یکشنبه اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بر آن تکیه کرد. آقای رفسنجانی که از حامیان نامزدی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری بود، در جمع برخی از اساتید دانشگاه گفته نمیتوانیم با جهان قهر باشیم و به تکامل فکر کنیم. او افزوده که این اندیشه افراطی مخل شعار استقلال خواهی مردم در همه مراحل انقلاب اسلامی است. موضوع تعامل با کشورهای خارجی به ویژه با بحرانی شدن آن در 8 سال گذشته طی روزهای گذشته به فضای سیاسی ایران برگشته. در این میان گفتگو میان ایران و آمریکا از جمله مهمترین مسائلی بودند که بار دیگر و در فضای به وجود آمده بعد از انتخابات در ایران مجال مطرح شدن یافتند. محسن میلانی استاد علوم سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی آمریکا انتخاب حسن روحانی و بازگشت گفتگومان تعامل به فضای سیاسی ایران را یک فرصت می‌داند، فرصتی که باید از آن استفاده کرد. او پیشتر در این باره به رادیو فردا گفته بود
اختلاف فاحشی بین خواستن و توانستنه. من به نظرم برای دورانی 5 تا 6 ماه تا 1 سال دوران ماه عسل خواهد بود بین ایشون و کشورهای غربی، و اگر در اون زمان نتونه ایشون یه سری کارها رو انجام بده در رابطه با مسائل اتمی یا اعتمادسازی، اون موقع غربی ها سیاست خودشون رو عوض خواهند کرد.
ایران در حالی به زودی رئیس جمهوری تازه را در خیابان پاستور شاهد خواهد بود که مقام های کشور از جمله آقایان خامنه ای و رفسنجانی اظهاراتی متناقض در رابطه با سیاست خارجی ابراز کردند. تحلیلگران اما معتقدند که این اظهارات و شیوه ها باید به وحدتی برسد تا بتوان از فرصت پدید آمده استفاده کرد. داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد روابط بین الملل در تهران، این وحدت را اینگونه تعریف می کند.
نیاز ایران به یک وحدت استراتژیکه. در 8 سال گذشته وحدت استراتژیک وجود نداشته. درست به قانون اساسی اون مجنهای تصمیم گیرنده پیش بینی شده، ولی نهادهای مختلف اشخاص مختلف در سیاست خارجی اظهار نظر میکردن. حتی آخرین کس وزیر خارجه بود، تازه بعد از نظر وزیر خارجه مورد انتقاد و نفی دیگران قرار میگرفت. بنابراین این که لازمه آقای روحانی بتواند با درایت و سیاست پیش ببره، وحدت استراتژیک و اختیاراتی است که باید بهشون داده بشه برای پیشبرد این مقصود، چون این نیاز جامعه است. یعنی فرصتی است که به نظر من اگر این فرصت از دست بره، پیامدهای نگران کننده ای برای جامعه ایران پیش خواهد.
نشانه های فرصتی که نباید از دست برود، برای نمونه در درخواست 130 نماینده کنگره آمریکا از باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده برای مذاکره با ایران بروز پیدا کرده است. در همین حال خبرهایی نیز منتشر شده که کنگره آن کشور ارسال طرح جدید تحریم های ایران را به کاخ سفید عقب انداخته است. تحریم هایی که عمدتاً به دلیل برنامه اتمی ایران شکل گرفته و طی 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد حلقه آنها تنگ تر شده است. برنامه اتمی ایران در حالی نگرانی جامعه بین المللی را به همراه دارد که ایران همواره تاکید کرده است که این برنامه ماهیتی نظامی ندارد و صرفاً برای مصارف صلح‌آمیز پی گرفته می شود.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و ادامه میدیم این مجله رو با یک گفتگو. معاون وزارت نفت و رئیس شرکت ملی گاز ایران اعلام کرده که یک شنبه قراردادی با دولت عراق به امضا رسیده که بر اساس اون ایران روزانه 25 میلیون متر مکعب گاز به عراق ارسال میکنه. محمد جواد اوجی در گفتگویی با وبسایت روابط عمومی وزارت نفت گفته که این مقدار گاز از طریق خط لوله به نیروگاه‌های برق در صدر، بغداد و المنصوریه ارسال خواهد شد. اون همینطور گفته که این قرارداد سالی 3 میلیارد و 700 میلیون دلار درآمدزایی برای ایران به همراه خواهد داشت. در مورد همین موضوع حسین قویمی از رادیو فردا با منصور کشفی صحبت کرده، کارشناس نفت و گاز، و از او پرسیده که در شرایط موجود ایران تا چه اندازه میتونه این تعهدات رو برآورده کنه.
این مسئله صدور گاز به عراق البته چیزی جدیدی نیست. صحبتش برمی‌گرده به چند سال قبل که یک قرارداد موقت بین دولت جمهوری اسلامی و بغداد امضا شد که به نام خط لوله اسلامی نامیده شد و نبود که گاز ایران بره به عراق و از عراق بره به سوریه و لبنان و اگر امکاناً به طریق یونان به اروپا صادر بشه. ولی خب بیشتر جنبه تبعات سیاسی داشت، بنابراین این صحبت مون همینطور. ولی به طور کلی مسئله که روشنه، فعلا صدور گاز ایران به طریقی که خلاف مبانی تحریم بین المللی بشه ممنوعه. یعنی نه جامعه جهانی به ویژه دولت آمریکا اجازه میده که سرمایه گذاری در صنعت گاز ایران بشه که بتونه این مقدار گاز به عراق صادر بکنه. و بعدم قراردادی که اینا بستن دیروز در بغداد بین آقای رستم قاسمی وزیر نفت و وزیر نیروی برق عراق به نام آقای کریم افتان بسته شد، این میزان گاز به عراق صادر بشه در روز که برای 3 نیروگاه من فکر نکنم 5 میلیون متر مکعب گاز داشته باشه.
مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران گفته که عملیات احداث 227 کیلومتر از این خط لوله در خاک ایران رو به اتمامه و گفته که ساخت 270 کیلومتر هم در خاک عراق تا 2 ماه دیگه به پایان میرسه. با در نظر گرفتن شرایط کنونی عراق، امکان این لوله کشی در عراق تا چه اندازه به تصور شما میتونه عملی باشه؟
با توجه به ثبات سیاسی و این خرابکاری هایی که در عراق روزانه انجام میشه من شک دارم. و بعدم این 270 کیلومتر خط لوله است که در عراق باید ساخته بشه، به وسیله مقاد کاران ایرانی ساخته میشه و پولش هم جمهوری اسلامی قبول کرده پرداخت کنه. این قرارداد محرمانه امضا شد و هیچ خبرنگار روزنامه‌کاری نبود. اینی که نمیشه از نظر بین‌المللی اهمیتی براش قائل شد، ولی به طور کلی نه سرمایه‌ای در بساط است. گرفتاری عراق با کردهای شمال عراق که کلی گاز نفتشون میفروشن و سهمیه برای دولت مرکزی عراق داده نمیشه، بنابراین با اونا مذاکره دارن. و بعدم در داخل ایران خود ما گاز و اندازه کافی تولید نمیشه که حتی داخل ایران مصرف داخلی رو تامین بکنه.
شرکت بریتیش پترولیوم در ارزیابی خودش در خرداد ماه میگه ایران در سال 2012 یک سال پیش حدود 160 میلیارد متر مکعب تولید گاز طبیعی داشته و 156 میلیارد متر مکعب مصرف داشته که حدود 4 میلیارد متر مکعب میمونه. با این 4 میلیارد متر مکعب ایران توانایی صادرات گاز نداره. آیا ارزیابی بریتیش پترولیوم در این زمینه رو به واقعیت نزدیک میبینید؟
در حال حاضر تولید گاز داخل ایران 600 میلیون متر مکعب بیشتر نیست که از این هم میخواد 25 میلیون متر مکعب شور عراق و این امکانش نیست. با اینی که تازه خیلی خیلی با نظر بلند بریتیش پترولیوم برآورد کرده، حالا همینه به جای خودش این قراردادی که اینا بستن به طوری که گفته میشه معادل 3 میلیارد و 700 میلیون دلار در سال معامله تجارتیه که این تحریم‌های بین‌المللی اینو اجازه نخواهد داد.
وزارت نفت میگه که با عراق قرارداد جدیدی امضا شده که ایران بر اساس اون روزانه 25 میلیون متر مکعب گاز به عراق میرسونه. در این مورد حسین قویمی از رادیو فردا با منصور کشفی گفتگو میکرد، کارشناس نفت و گاز در تگزاس آمریکا. در ادامه باز هم یک گزارش بشنویم. دیوان عدالت اداری ایران روز دوشنبه 31 تیر ماه حکم به لغو مصوبه‌ای داد که بر اساس اون دولت محمود احمدی نژاد دیگه نمیتونه به خاطر افزایش قیمت ارزهای خارجی و سرمایه‌های بانک مرکزی بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی رو جبران کنه. دولت محمود احمدی نژاد قصد داشت 74 هزار میلیارد تومان بدهی خودش به بانک‌های دولتی رو با اجرای این مصوبه تسویه کنه. از رضا جمالی بیشتر میشنویم.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری روز دوشنبه 31 تیر ماه به اتفاق آرا و بدون رأی منفی مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر درآمد 74 هزار میلیارد تومانی را لغو کرد. احمد توکلی نماینده مجلس و یکی از شاکیان این پرونده به خبرگزاری مهر گفت که در جلسه دیوان عدالت اداری معاونان سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات حضور داشتند و افزود نماینده از دولت در این جلسه حضور نداشت. به گفته آقای توکلی بررسی این پرونده با حضور 60 قاضی بررسی شد و طبق رأی دیوان عدالت اداری و از زمان اعلام رأی مصوبه بانک مرکزی لغو و کسی حق اجرای آن را ندارد. به موجب این مصوبه دولت نمیتواند بدهی خود به بانک‌ها را با افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جبران کند. دولت محمود احمدی نژاد قصد داشت به خاطر افزایش مابه و تفاوت نرخ ارزهای خارجی در بانک مرکزی که حدود 74 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود، بدهی‌هایش را به بانک‌های دولتی تسویه کند. احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن آلمان درباره جزئیات این پرونده به رادیو فردا میگوید:
برای اولین بار در تیر ماه آقای احمد توکلی نماینده تهران فاش کردند که دولت در تصمیمی بنا داشته بدهی‌های خودش را به نوعی سوری پاکسازی بکنه، به این معنا که مجمع عمومی بانک مرکزی به اصرار آقای احمدی نژاد به جای بانک مرکزی تصمیم گرفته که 74 هزار میلیارد تومان پول به تعبیری برداشت بکنه که این در واقع تسویه حساب ظاهری دولت محسوب می‌شد و عملاً به عنوان یک مشکلی برای دولت آینده باقی می‌ماند.
همچنین صبح روز دوشنبه 31 تیر ماه مجلس شورای اسلامی با تصویب جزئیات نحوه قیمتگذاری دارایی‌های بانک مرکزی مقرر کرد که درآمدهای حاصل از افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی صرفاً به جبران زیان‌های ناشی از کاهش برابری‌های قانونی نرخ ارز اختصاص یابد. احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی معتقد است این پرونده چون موضوعی است حسابداری، به همین دلیل بعدها هم می‌تواند مورد بحث در دولت آینده قرار گیرد.
به هر حال اگر اصلاح نشه، چون به هر حال یک موضوع بیشتر حسابداری بوده، طبیعتاً بعدها مورد ادعای دو طرف قرار خواهد گرفت. چون به هر حال همچنان آقای احمدی نژاد در مباحث رسانه‌ای مدعی خواهند بود که این اقدام مجلس و یا دیوان عدالت دخالت در امور اجرایی دولت بوده و اونها دولت را بدون بدهی تحویل دادن. بعد سوی دیگه مجلس و دیوان عدالت هم کماکان ادعا خواهند داشت که فعالیت دولت غیرقانونی بوده، ولی بعیده به یک اتفاق قضایی جدید و یک اقدام قضایی جدیدی علیه آقای احمدی نژاد منجر بشه.
محمود احمدی نژاد روز یکشنبه در جمع مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و از جمله آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با ارائه آمارهایی گفت که دولتش بدهی‌های خود به بانک مرکزی را تسویه کرده و در این زمینه هیچ بدهی ندارد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعت 20 دقیقه بامداد سه‌شنبه اولین بامداد در ماه دوم تابستان مرداد ماه در ایران هست و ما ادامه میدیم مجله نیمه شب رو با یک گفتگو در مورد آخرین وضعیت مربوط به سه کوهنورد ایرانی که در کوههای هیمالیا گم شدند. فدراسیون کوهنوردی جمهوری اسلامی ایران باشگاه آرش رو مسئول حادثه دونسته که برای سه کوهنورد ایرانی پیش اومده. این فدراسیون بیانیه منتشر کرده که تیم کوهنوردی باشگاه آرش شرایط لازم برای بررسی و اخذ مجوز شورای برون مرزی رو نداشته. تیم کوهنوردی آرش متشکل از آیدین بزرگی، پویا کیوان و مجتبی جراحی 25 تیر ماه مسیر رو در جبهه جنوب شرق برود پیک، منطقه‌ای در رشته کوههای هیمالیا در مرز پاکستان و چین باز کردند. اعضای این تیم زمان بازگشت در روز 27 تیر ماه دچار سانحه شدند و ناپدید شدند. از طرف دیگه رئیس فدراسیون کوهنوردی پاکستان ایمیلی به فدراسیون کوهنوردی ایران فرستاده و در مورد متوقف شدن عملیات جستجو در منطقه برود پیک خبر داده. محمد زرقامی از رادیو فردا در مورد آخرین وضعیت مربوط به این سه کوهنورد و آخرین تحولات این موضوع با بهزاد ترکاشوند صحبت کرده، سخنگوی ستاد پیگیری برود پیک در تهران.
مقوله امداد و نجات نه تنها در ایران بلکه در پاکستان را خصوص یک متولی شخص خاص نداره. پس عملا این نیست که شما مثلا اگه رئیس فدراسیون اونجا اعلام میکنه من عملیات امداد و نجات ندارم، خب طبیعتا درست هم میگه ندارم. شاید از اونا ما درخواستی نداشتیم که بیان تیم بدن به ما، چون اصولا وظیفه‌شون این کار نیست. شرکتی که طرف قرارداد ما بوده الان هزینه‌هاش پرداخت شده، هلیکوپتر استندبای داریم و نفراتی که در منطقه دارن و آمادگی دارن که هر دستوری ما بهشون بدیم انجام بدن.
الان وضعیت و شرایط منطقه به چه صورتیه؟ تا چند اندازه امید هست که این تیم‌ها بتونن سه کوهنورد رو پیدا کنن؟
ما همیشه امیدواریم که این کوهنورد رو پیدا کنیم. حتی خانواده‌ها هم یه جورایی خسته شدن از این شرایط، ولی ما نه، ما کار خودمون انجام میدیم. از بچه‌هایی که توی منطقه تقدیم می‌کنیم واقعا دارن سخت کار می‌کنن، چه در تهران چه در بیس کمپ و چه افشین خدی که الان در ارتفاع 7400 هستش. ما همه فعالیم. آقای بختیاری شدیداً داره پیگیری می‌کنه قضیه رو.
وضعیت برود پیک به چه صورتیه؟ با توجه به موقعیت جغرافیایی مکان الان چه کارهایی صورت گرفته؟
تیم ما آرش 5 نفر بودن که 2 نفرشون در منطقه فعالانه مشغول هستن، در بیس کمپ سرپرست تیم، کمپ سوم آقای افشین سعدی. از اون ورم باربرهای سپاه بالا و سایر کوهنوردانی که در کمپ‌های دیگه هستن تو منطقه حضور دارن. ولی کم به خاطر صعب العبور بودن منطقه و شناسایی محل بچه‌ها که دیروز اتفاق افتاده، دارن بررسی میکنن که چه کاری میتونن انجام بدن، چون مهم دسترسی سالم به این بچه‌ها و بتونن امداد رسانی مناسب داشته باشن.
الان شما نشانه‌هایی از بچه‌ها تونستین پیدا کنین؟
متاسفانه خیر. آخرین اقدامات که بوده عکسایی که گرفته شده، متاسفانه شما نقطه بچه ها رو نداشتی یا حدود بچه ها رو نداشتیم. الان دیگه میدونیم کجا باید دنبالشون بگردیم. پروازهایی که قبلا انجام شده و اون توماس سرپرست تیم امداد نجات آلمان رفته، متاسفانه جایی رو گرفتی که اصلا بچه ها نبودن. طبیعتا خیلی گزارش ناامیدکننده ای داده بود، ولی الان دارن مشغول از بچه ها دنبال اینن که در محلی که الان دیگه مشخص شده اینا کجان فعالیت میکنن که ببینید چه کاری میتونیم. متاسفانه موزل اصلی که وجود داره و ما طریق سایت باشگاه و سایر رسانه‌های مجازی که الان هست اعلام کردیم، اساسی مشکل به این بچه‌ها جای خیلی مناسبی نیست.
این مشکلش دقیقاً چیه؟
مجموعه‌ای از عوامل باعث میشه که دسترسی صادر نیست اونجا. همین که چون خارج از مسیر نرمال هستن به خاطر هم گرفتاری در کولات و برف و گم کردن مسیر و همین که ارتفاع بالا، مجموعه‌ای از عوامل باعث میشه به سادگی نشه به این بچه‌ها نزدیک شد.
از طرفی آقای ترکاشمند، فدراسیون کوهنوردی اعلام کرده بود که این افراد مجوز نداشتن از این فدراسیون و این حرکت ورزشی رو خود به خود انجام دادن.
همه حرکت ورزشی توی مملکت خود به خودیه، هر کی ورزش میکنه داره کار خود به خودی انجام میده. من وارد این بحث نمیشم به دلیل اینکه این بحث خارج از بحث امداد و نجات هست. فدراسیون هم داره کار خودشو انجام میده، ما هم کار خودمون رو انجام میدیم. در نهایت همه به دنبال این هستیم که این قهرمانان ملی که این کار شاخص بی‌نظیر انجام دادن رو بتونیم باهوش خانواده‌ها برگردونیم.
عنوان میشه که کاری که این افراد کردن، این مسیر برای اولین باره که ازش داره عبور میشه و مسیر خیلی سخت بوده و مسیر ایران نام گرفته.
اصلا علت این که این همه این حساسیت و این شعور به وجود اومد و از همه مهمتر این شعور جلب توجه کرد، علتش این هست که این شعور به حد کشور ما و جامعه کنوجه ما افتخار بی‌نظیر رو ایجاد کرد. اول اینکه این صعود پل 8000 متری به سادگی انجام نمیشه. نه، مسیر جدید این صعود انجام دادن. مسیرم به نام ایران نامگذاری شده. ماحصل 3 سال تلاش بچه‌ها روی این مسیر است. مسیر کاملا ایرانی، با روش ایرانی، با فکر ایرانی انجام شد و با هزینه شخصی بچه‌های باشگاه.
درباره سه کوهنورد ایرانی شنیدید که در جبهه جنوب شرق بودپک در منطقه در کوههای هیمالیا مرز پاکستان و چین گم شدند و از آنها خبری در دسترس نیست. محمد زرقامی با بهزاد ترکاشوان صحبت میکرد، سخنگوی ستاد پیگیری بودپک در تهران. اما بشنویم از 5 زندانی سیاسی عضو گروه ینیگاموه که 1 هفته است در زندان مرکزی شهر تبریز اعتصاب قضا کردند و به تهران انتقال پیدا کردند. این زندانیان هر کدوم به 9 سال زندان محکوم شدند. این گروه خود را از کسانی می‌دانند که در داخل ایران برای آنچه حق تعیین سرنوشت برای استانهای آذربایجان می‌نامند فعالیت می‌کنند. این گروه استانهای آذربایجان ایران را آذربایجان جنوبی می‌نامند. آذربایجان جنوبی اصطلاحی است که تجزیه طلبان برای نام بردن از استانهای آذربایجان ایران استفاده می کنند. از شهرام میریان بشنویم.
محمود فضلی، آیت میر علی بگلو، لطیف حسنی، بهبود قلی‌زاده و شهرام رادمهر نامهای 5 زندانی سیاسی در شهر تبریزند که هر یک به 9 سال و در مجموع به 45 سال زندان محکوم شدند. آنها در اعتراض به تایید حکم 9 سال زندان خود از سوی شعبه 3 دادگاه انقلاب تبریز از 22 تیر ماه دست به اعتصاب قضای نامحدود زدند. آقای نقی محمودی، وکیل پیشین محمود فضلی، یکی از این 5 زندانی، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به اتهام این افراد از انتقال آنها به زندان اوین هم اینطور گفته:
اتهام این 5 زندانی سیاسی آذربایجان تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و همچنین تشکیل و اداره گروه هایی که قصدشان بر هم زدن امنیت کشور است اعلام شده. حکمی که برای این 5 نفر در نظر گرفته شده حکم خیلی سنگینی است که کمتر سابقه داشته، که برای هر یک از این 5 نفر 9 سال حبس تعزیری در نظر گرفته شده و فرجام خواهی وکلای این 5 زندانی سیاسی آذربایجانی منتهی به هیچ نتیجه‌ای نشده است. علت خاصی برای تبعید این زندانیان سیاسی از زندان تبریز به زندان اوین مشخص نشده. فقط واکنشی بوده که دادستان عمومی و انقلاب تبریز نسبت به اعتصاب قضای این 5 زندانی سیاسی آذربایجان از خود نشون داده و این زمزمه ها هم به گوش رسیده که احتمالاً میخواهند اینها را از هم جدا بکنند یا در زندان های دیگر یا در بند های مختلفی از یک زندان نگهداری بکنند و سعی در شکستن اعتصاب قضای این 5 زندانی سیاسی آذربایجان داشته باشند. در ملاقات کوتاهی هم که خانواده این 5 زندانی سیاسی آقای دادستان کل کشور آقای اجرایی داشتند، آقای اجرایی اظهار داشته که در صورتی که این افراد از مواضع خودشون عدول بکنند و همینطور نسبت به اون سازمان خودشون ابراز پشیمانی بکنند، ممکن هست که اینها رو دوباره به زندان تبریز برگردونند.
شما به سازمانی اشاره کردین آقای محمودی که این 5 زندانی سیاسی متعلق به اون سازمان هستن. این سازمان و یا این گروه چه نام داره و اصولا چه نوع فعالیتی داره؟
سازمانی که این 5 عضو در اون سازمان عضویت دارن، تشکیلات ینیگامو هست که آقای لطیف حسنی دبیر کل اون تشکیلات هست و اینها به ادعای خودشون تشکیلاتشون علنی هست و فعالیت مخفی ندارن و فعالیتشون هم صرفا در چارچوب مسائل فرهنگی آذربایجان و در قالب مدنی بوده، مبارزه بدون خشونت و مبارزه غیر مسلحانه.
آیا این سازمان به رسمیت شناخته شده؟
طبیعتا نه، چون که جمهوری اسلامی سازمانهایی رو به رسمیت میشناسه که به نوعی وابسته به حکومت جمهوری اسلامی باشند. من نسبت به سرنوشت این 5 زندانی سیاسی آذربایجانی به شدت نگرانم. این هشدار رو از همینجا اعلام میکنم که سازمانهای حقوق بشری دقت بیشتری نسبت به وضعیت این 5 زندانی سیاسی آذربایجان داشته باشند.
رادیو فردا گوش میکنید.
سلام دوباره بر شمایی که بیدار هستید در ایران و صدای ما رو میشنوید از مجله نیمه شب رادیو فردا در بامداد سه‌شنبه اول مرداد ماه. ما همچنان با شما هستیم. این برنامه ادامه داره تا یه رو به آینده و در ادامه بعد از خبرهای تازه‌ای که مینا بهارمست برای شما میخونه، برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. گزارش‌ها به نقل از منابع امنیتی و پزشکی مصر حاکی است که 4 نفر در درگیری میان هواداران و مخالفان محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنار شده مصر، در روز دوشنبه کشته شدند. 2 نفر در زد و خورد در شمال قاهره و 1 نفر بر اثر اصابت گلوله در درگیری‌ها در نزدیکی میدان تحریر کشته شدند و نفر 4 هم هنگام فرار از صحنه درگیری‌ها با 1 قطار تصادف کرد. دست کم 26 نفر نیز زخمی شدند. همزمان خانواده محمد مرسی ارتش را با آدم دزدی متهم کرده و گفتند که به مراجع بین‌المللی شکایت می‌کنند. ایران تصمیم اتحادیه اروپا به افزودن شاخه نظامی حزب الله لبنان به فهرست سازمان‌های تروریستی را عجیب و غیر موجه خواند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران گفت که این اقدام با فشار برخی از اعضای منتقد اتحادیه اروپا انجام شده و برخلاف موازین سیاسی و حقوقی است. علی اکبر صالحی علت اقدام اتحادیه اروپا را برای تأثیرگذاری بر تحولات منطقه دانست. خبرگزاری ایسنا به نقل از یک دیپلمات سفارت ایران در پاکستان میگوید عملیات جستجو برای یافتن 3 کوهنورد ایرانی ناپدید شده همچنان ادامه دارد. این دیپلمات که نامش برده نشده افزوده است که برخلاف گفته مسئولان ورزشی پاکستان عملیات تجسس متوقف نشده، بلکه فقط جستجو با هلیکوپتر متوقف شده است. یک گروه 6 نفر از کوهنوردان ایرانی به قله برود پیک در 12 قله مرتفع جهان در شمال پاکستان صعود کرده بودند که 3 نفر از آنها، آیدین بزرگی، پویا کیوانی و مجتبی جراحی، هنگام بازگشت ناپدید شدند. کاخ سلطنتی بریتانیا اعلام کرده است که شاهزاده ویلیام و همسرش کاترین میدلتون صاحب فرزند پسر شدند. این اولین فرزند این زوج جوان است که به دوک و دوشسه کمبریج معروف هستند. ویلیام فرزند بزرگ شاهزاده چارلز ولیعهد بریتانیا و همسر سابق او دایانا است. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار 4 روزه از هند وارد دهلی نو شد. آقای بایدن نخستین معاون رئیس جمهوری آمریکا است که در 3 دهه گذشته از هند دیدار می‌کند. او پس از گفتگو با منموهن سینگ نخست وزیر هند به ممبای مرکز تجاری هند می‌رود و در جلسه‌ای برای جمعی از صاحبان صنایع و کارشناسان هند سخنرانی خواهد کرد. میزان داد و ستد اقتصادی آمریکا و هند سالانه به 100 میلیارد دلار می‌رسد. دو طرف علاوه بر مسائل اقتصادی درباره وضعیت افغانستان نیز گفتگو خواهند کرد. هند که تاکنون حدود 2 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است، نگران وضع امنیتی این کشور پس از خروج نیروهای ناتو است. و در پی سیزده وزیر امور داخلی افغانستان در مجلس این کشور و رأی به برکناری او، حامد کرزی رئیس جمهوری این اقدام را غیر قانونی خواند و موضوع را به دادگاه عالی افغانستان ارجاع داد. از 250 نماینده مجلس افغانستان 136 تن روز دوشنبه غلام مجتبی پتنگ وزیر داخله را مسئول بدتر شدن وضع امنیتی کشور و فساد روزافزون در این وزارتخانه دانستند و رأی به برکناری او دادند.
مینا بهارمس متشکرم از تو خبرها رو شنیدید. در ادامه مجله نیمه شب در بامداد سه‌شنبه بخش دیگه از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید، درباره ادب و فرهنگ و هنر. با مهداد قاسمفر همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و البته همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش آمدید به برنامه دیگه‌ای از مجموعه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک. با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود تا ابتدا مروری کنیم بر چند خبر کوتاه و بعد گفتگو با مهمان ویژه این برنامه. این هفته بهمن شعله‌ور مترجم کتاب‌های سرزمین هرز از الیوت و خشم و هیاهو از فاکنر. و ما خبرها. معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی علی اسماعیلی اعلام کرد مسئله معافیت کتاب فروشان از پرداخت مالیات سرانجام با تایید ریاست جمهوری و متعاقباً از طرف سازمان مالیاتی کشور تایید و نهادینه شده. به این ترتیب این صنف از این پس از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. مجموعه شعرهای پابلو نرودا، شاعر شیلیایی برنده جایزه نوبل ادبیات، به قلم سیروس شاملو ترجمه و در انتشارات نگاه منتشر خواهد شد. کتاب گفتگو با پیکاسو، نقاش و مجسمه‌ساز بزرگ قرن 20، اثر نیل کوکس با ترجمه شیوان نوروزی از سوی نشر نظر منتشر شده. شعله‌ور مترجمی است که در دهه 40 خورشیدی با ترجمه دو کتاب شعر بلند سرزمین هرز به قلم تی اس الیوت و خشم و هیاهو به قلم ویلیام فاکنر در ادبیات معاصر ایران به نامی معتبر تبدیل شد. او اما در همان سالها به آمریکا مهاجرت کرد و تا همکنون هم ساکن این کشوره. در آمریکا با دریافت دکترای ادبیات انگلیسی و روانشناسی به تدریس در دانشگاه پرداخت. البته رمان‌های متعددی به زبان انگلیسی هم نوشت. بهمن شعله‌ور مهمان این برنامه است. خوش آمدید آقای شعله‌ور. لطفاً بفرمایید که در این سالها در حوزه فعالیت‌های ادبی چه آثاری منتشر کردید؟
در 1976 من اولین کتابم در آمریکا چاپ کردم به زبان انگلیسی به اسم Making Connection، اشعار تبعید. بعد چندین کتاب شعر چاپ کردم تا 1988 که کتاب شعر مهمم در اون موقع به اسم Rooted in Volcanic Ashes، ریشه بر خاکستر آتش فشان، و این کتاب کاندید جایزه پولیتزر و نشنال بوک اوارد شد. بعد از اون 1992 رمان آخرین رمانم به اسم Dead Reckoning که اون هم کاندید جایزه پولیتزر و نشنال بوک اوارد شد. و
به ناشر اینها کی بودن آقای شعله‌ور؟
ناشر کانکورس پرس. البته جالب بود برای اینکه کتاب Dead Reckoning رو چند تا از ناشرهای بزرگ آمریکا مدت ها روی این کتاب نشستند و به طور غیر مستقیم دلیل اینکه کتابش بالاخره نخواستن چاپ بکنند و به ایجنت من گفته بودند که در این کتاب فصلی هست که درش شاعر عرب، شاعر فلسطینی هست که در آمریکا راست خودکشی میکنه به عنوان اعتراض به تمام دنیا، اعتراضش به مثلاً تمام نیروهای چپ و راست و عرب و غیر عرب و داره به عنوان اعتراض به خشونت‌های دنیا خودکشی میکنه و این رو دلیلی که نمیخواستن چاپ شه در آمریکا لابی اسرائیل انقدر قوی بود که اسم فلسطین اصلا نمیخواستن برده بشه و این کتاب رو تقریبا در غیر مستقیم ما گفتن که این فصل این شاعر عرب رو حذف بکن تا کتاب چاپ بشه، من حاضر نشدم این کار رو بکنم.
در چه سالی بود؟
این در 1992 چاپ شد، ولی کتاب بین 1990 و 92 این ناشرهای بزرگ هم به تعویق منداختن چاپ کتاب.
با این حال کاندید پولیتزر و
مثلا نشنال بوک اوارد شد. بله، ولی خب از نظر استعداد عمومی کتاب رو زیاد چیز نکردن دیگه، یعنی در بازار زیاد کتاب تبلیغ نشد به همین دلیل.
بعد در همون سال 92 هم کاندید نشنال بوک اوارد و بله. پولیتزر شد.
بله. بعد این کتاب رو من در چند سال گذشته به 3-4 زبان ترجمه کردم، به زبان فارسی به اسم بیلنگر، به زبان اسپانیایی به اسم آلا دریوا، به زبان ایتالیایی به اسم آلا دریوا و به زبان فرانسه الان دارم ترجمه میکنم به اسم آلا دریو، که همون به صورت یعنی درفتینگ، یعنی آدمی که سرگردانه، همون تقریبا همون معنای بیلنگر بودن. باز به عطف به شعر مولانا که چون کشتی بیلنگر کج میشد و مج میشد. و در حقیقت تمام کتاب همون موجود قرن بیستم یا حال قرن بیستی کم و به خصوص آدم هایی که مثل تمام ایرانی هایی که الان در اروپا و آمریکا هستن، به خصوص نسل جدید ایرانی هایی که در اروپا و آمریکا هستن و درست نه احساس میکنن که ریشه در ایران دارن نه ریشه در خارج دارن. و باز دوباره یکی از قهرمان های کتاب میگه ما ریشمون رو در هوا نگه داشتیم سالها، جوری که دیگه این ریشه در اصلا محو داره میشه، در این از بین میره، ریشمون داره از بین میره.
شما خودتون الان 4-5 ده هست که در ایالات متحده آمریکا زندگی میکنید، تا چه حد این کتاب یا این تمثیلی که شما از تعلیق هویت در واقع در این کتاب ارائه میدید ناظر بر موقعیت خود شما به عنوان خالق این اثر هست؟
حسنی که کارمنداشی بود که از بچگی چون با فرهنگ و ادبیات آمریکا آشنایی زیادی داشتم و بعد از موقعی که اومدم آمریکا و البته آمریکا سالها طول میکشه تا آدم اصلا آمریکا رو بشناسه درست. خیلی واسه اینکه در آمریکا 7-8-10-20 سال میمونن و اصلا آمریکا اصلا نمیشناسن و هیچ وقت ریشه هم نمیتونن توش بدونن، برای اینکه اول آدم یه جای بشناسه بدون ریشه بدون. بعد من چون دکترا ادبیات رساله انگلیس و آمریکا دارم، در تمدن آمریکا، فرهنگ آمریکا، من تونستم اینجا ریشه بدونم، ریشه فرهنگی. و یکی از کتابام هست به اسم اودیسیس هوم کامینگ یا بازگشت اودیسه، یه جور بازگشت به وطن دارم، نه در ایران در اون موقع، بلکه بازگشت به وطن به معنای این که بالاخره جا پیدا کردم برای خودم، در ذهن خودم یه دونه دو مرتبه وطن پیدا کردم، یعنی وطن رو ایجاد کردم. حرفی که یک نفر در باره جویس زده بود، جیمز جویس، که گفتش که جیمز جویس وقتی از ایرلند رفت، ایرلند رو همراه خودش برداشت برد. و در کتاب یولیسیز جیمز جویس تقریبا ایرلندی است که در جای دیگه به وجود اومده. به یه معنا شاعر و نویسنده در تمام آثار بیگانه بوده، یه تبعیدی بوده با جامعه خودش. و موقعی که جامعه ذهنی خودش رو بتونه ایجاد کنه، همچنان که مثلا جیمز جویس در یولیسیس ایجاد میکنه در مثلا سوئیس، اون موقع خونه داره، اون موقع وطن داره. تا اون موقعی که اونو نتونه به وجود بیاره، برای خودش همیشه بی وطنه.
داستان ترجمه سرزمین هرز الیوت چی بود و چطور شد شما این کار مهم رو در شعر انگلو ساکسون انتخاب کردید که یکی از کارهای مهم قرن بیستمه؟
من این شعر رو به خواهش دوتا دوستم احمد شاملو و سیروس طاهباز کردم که اون رو در اولین بار در مجله آرش چاپ کردن. شعر بود که سالها مردم همینجور اسمش رو میشنیدن، ولی چند سال پیش از اون گویا در فکرم در مجله صدف بود که در میومد و در اون اولین کوششی برای ترجمه این شعر شد، یک گروهی بودن فکر می‌کنم حسین رازی نامی بود و چند نفر دیگه، این رو قسمت اول این شعر رو ترجمه کردن در مجله صدف و دیگه بقیهش رو ترجمه نکردن.
در چه سالی؟
در سال فکر می‌کنم فرنگیشو میگن، در سال 1958-59 فرنگی،
یعنی 1337 یا 1338 خورشیدی.
بله، ولی مجله صدف اون موقع در اومد، جنگ صدف در مقابل سخن. و این شعر رو چاپ کردن، ولی شعر رو درست هم مترجمینش معلوم بود که اصلا خوب سرزمین هست رو درک نکرده بودن که اصلا چی هست. برای اینکه سرزمین هست زبونهای مختلف، آدمهای مختلف با حالات مختلف دارن صحبت میکنن. بعد البته بعد که من کتاب ترجمه کردم، حالا متوجه شدم که 10-20 نفر این رو شعر رو بعد از ما مجددن ترجمه کردن از روی شعر من. بعضیش هم خیلی مسخره است که تغییر و تبدیل دادن که به اصطلاح بگن این شعر رو ما خودمون ترجمه کردیم، شعر قبلی نبوده و حتی خیلی احمقانه ایجاد شده درش. یه سوالی که من کردم که چرا مثلا سرزمین حرز لوتر اول ترجمه کردم، اگه سرزمین حرز مقدار زیادی ایده های شاعرانش ایده فلسفیه و ترجمهش راحته. شما اگر شعر ییتس رو بخوان ترجمه کنیم هم مشکلتر، برای اینکه مقدار زیادی شعریتش از بین میره، یعنی مقدار زیادی شعریت باتلر ییتس در زبونشه و در زبون دیگه اون رو نمیده. یه جالبتر این است که مثلا من در اون موقعی که تی‌اس الیوت رو ترجمه کردم ییتس رو درست نمیفهمیدم و ییتس رو درست اصلا لذت ازش اونقدر رو نمیبردم و وقتی خوندم که الیوت گفته که ییتس احتمالا بزرگترین شاعر زبان انگلیسیه، خودم وقتی خوندم گفتم مثلا الیوت ابراق داره میکنه. سالها طول کشید تا متوجه شدم که چرا ییتس واقعا تقریبا بزرگترین شاعر زبان انگلیسی اون موقع، برای اینکه تا اون موقع زبان انگلیسی خودم اونقدر پیشرفت کرده بودم.
گفتگوی من با بهمن شعله‌ور مترجم و نویسنده رو میشنیدید. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. سپاس که نمای دور نمای نزدیک رو تا این لحظه همراهی کردید. تا هفته بعد.